ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۳ اسفند 1401 خورشیدی برابر با 14 مارس 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحلیلیه رادیو فردا تهیه کردن. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، همزمان با آیین چهارشنبه سوری و فراخوان 3 روزه برای تجمع‌های اعتراضی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 10 نفر در شهرهای مختلف خبر داد. وزارت اطلاعات با اعلام اینکه 10 نفر در روزهای اخیر در تهران، مشهد و برخی شهرها و استانهای غرب و شمال غرب بازداشت شدند، آنها را به طراحی برای عملیات تروریستی متهم کرد و در اطلاعیه خود بار دیگر از آنچه ادامه جنگ ترکیبی و اغتشاش‌های پاییز گذشته خواند نام برد. شامگاه دوشنبه، اولین روز از اعتراض‌های 3 روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد تجمعات و شعارهای اعتراضی بودند و روز سه‌شنبه هم برخی منابع از جمله وبسایت هنگاه از حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر دادند. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در واشنگتن گفت مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی نیازمند حمایت حداکثری است و تاکید کرد که فشار آوردن و تحریم رژیم با هدف تغییر رفتار آن نتیجه ندارد و اتلاف وقت خواهد بود. آقای پهلوی که در نشست اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با عنوان حمایت حداکثری و با حضور شماری از پژوهشگران و فعالان سیاسی صحبت می‌کرد، تأکید کرد که حمایت از مردم ایران نباید به مسئله حزبی تبدیل شود، بلکه اتخاذ رویکردی فراحزبی در این زمینه ضروری است. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت هدف از اعتراض‌های اخیر فرستادن این پیام واضح از سوی مردم ایران به جهانیان بود که آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با رد مسمومیت دانش آموزان از خبرنگاران خواست از واژه بدحالی استفاده کنند. او همچنین از بازداشت چندین نفر در ارتباط با مسمومیت ها خبر داد. آقای ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته ایم و در استان فارس هم 8 نفر بازداشت شدند. یک روز پیشتر سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در نشست مدیریت آسیب‌های شیمیایی گفته بود در جریان مسمومیت دانش آموزان 13,000 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند یا اورژانس بر بالین آنها رفت، اما کسی فوت نکرد. در جریان حملات مشکوک گازی به مدارس شهرهای گوناگون ایران که از نیمه آذر ماه آغاز شد، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار نظرهای ضد و نقیضی بیان کرده و پس از مدت‌ها انکار از عوارض خفیف یا بدحالی صحبت کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد رضا کیانیان، بازیگر سینما که در اینستاگرام خود درباره مسمومیت دانش آموزان نوشته بود، رسما به نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین به گفته سخنگوی قوه قضاییه صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و آذر منصوری، فعال اصلاح طلب، هم رسما به نشر عکاسی در فضای مجازی متهم شدند و حدود 30 پرونده دیگر نیز در همین ارتباط تشکیل شده است. صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی که پیشتر نیز وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته است، در پی احضار به شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین به تبلیغ علیه نظام متهم شد. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که آقای نیکبخت به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. در ادامه تشدید فشارها در ارتباط با حجاب اجباری، مدیر کل گردشگری استان یزد اعلام کرد پارک طبیعت‌گردی یزد به دلیل برگزاری برنامه‌ای خارج از شؤونات اسلامی پلم شد. همزمان خبرگزاری رکنا از پلم یک کمپ کویری در متین‌آباد از توابع نطنز خبر داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانیان را دروغ خواند.
often deal with the lies that emanate from senior regime officials in Tehran.
ساعتی پیشتر نیز مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتقاد از اقدام جمهوری اسلامی در امید واهی دادن به خانواده زندانیان تاکید کرده بود هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته است. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. به گفته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح محدودتر کردن اینترنت در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته سازمان ملل متحد، رایزنی‌ها با روسیه و اوکراین برای تمدید قرارداد صدور غلات ادامه دارد. کره جنوبی پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه برد از سوی کره شمالی را در بامداد سه‌شنبه تایید کرد و بیشترین جوایز اسکار 95 به دست‌اندرکاران فیلم همه جا همه چیز یک آن رسید.
ممنونم از تو محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین چهارشنبه سال و شکل‌گیری دوباره اعتراضات. رضا پهلوی میگوید این یک فرصت است برای زنده بودن اعتراضات در ایران. جمهوری اسلامی شماری از افراد سرشناس هنری در داخل ایران را ممنوع المعامله کرده است. از دیدگاه حقوقی به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و ایالات متحده بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی درباره توافق بر سر تبادل زندانیان بین دو کشور را رد کرد. به این موضوع می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آخرین چهارشنبه سال پیش از تحویل سال نو 1402 با تهدیدهای حکومتی جدی روبرو شده. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر همواره با انتشار تصاویر و اخبار متنوعی از زخمی‌ها و کسانی که آسیب دیدن در مراسم چهارشنبه سوری تلاش کرده که جلوی تجمعات و برگزاری مراسم رو بگیره و همچنین پریدن از روی آتش رو امری خرافی خونده. اما امسال برخلاف همیشه این موضوع با مسائل سیاسی و اعتراضات سراسری در ایران هم گره خورده و خب ما فراخوان‌های بسیاری داشتیم از سوی افراد و گروه‌های مختلف برای اینکه امشب با شکوه‌تر از همیشه برگزار بشه. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به چهارشنبه سوری امسال. کیانوش، امسال چهارشنبه سوری چه حال و هوایی داره؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب چیزی نمونده به غروب چهارشنبه سوری، یکی از جشن‌های ایرانی و بسیار مهمی که تقریبا به اتفاق ایرانی‌ها چه در ایران چه در خارج از ایران سعی میکنن آیینش رو برگزار کنن که مهمترینش برافروختن آتش هست به صورت جمعی در فضای باز و نشان از این که بیماری و غم و غصه رو پشت سر میذارن. امسال اما این بار نماد و نشانه های دیگری هم داره. در خیابون برخی از شهرها، در شبکه های اجتماعی ما این رو داریم میبینیم و میخونیم که امسال چهارشنبه سوری در آتشی که به پا میکنن روسری سوزان هم درش اتفاق میفته. خب این رو بسیار پررنگ، این ما مسئله حجاب رو الان میدونیم داستانش رو در ادامه جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی و البته کنارش بگم که تهدیدهای حکومتی همونطور که تو گفتی بسیار جدی و پررنگه، به طوری که حتی نیروهای پلیس، رئیس پلیس، اداره پلیس داره صحبت از کمک گرفتن از لباس شخصی ها هم میکنه. رئیس پلیس تهران تهدید کرده که شهروندان اگر امروز در این گروه بازداشت بشن خودشون و خودروهاشون تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت و توقیف میمونن. فرمانده نیروی انتظامی تاکید میکنه که پلیس از مدت‌ها قبل اقدامات رو واسه خودش در واقع انجام داده برای اینکه چهارشنبه سوری رو بتونه تحت کنترل داشته باشه. من بگم جسد گریخته روز دوشنبه دادستان عمومی در اصفهان هم صحبت کرده، شهروندانش رو تهدید کرده که اگر در چهارشنبه سوری حرکات غیر متعارف برخی انجام بدن و در واقع اخلال در نظم عمومی داشته باشن، مطابق قانون هم 74 ضربه شلاق دارن، از 3 ماه تا 1 سال حبس دارن. البته نگفته که این حرکات غیر متعارف چه ها هستن. و کس دیگه ای که ما داریم صحبت هایی که داره ادامه پیدا میکنه جست گریخته از طریق بعضی از این کسانی که مسئول هستن اینه که در جریان نوروز در جریان همین جشن ها از حجاب اجباری اگر کسانی پیروی نکنن با اونها برخورد لازم و قاطع توسط ضابطین قضایی و دستگاه های مربوطه صورت میگیره. همه اینها رو هم بذاریم کنار فراخوان هایی که داده شده در داخل ایران. خود همین جوان ها از دوشنبه تا شنبه چهارشنبه گفته بودن که میایم توی خیابون اعلام میکنیم که ادامه همون اعتراضات. کنارش رضا پهلوی رو داریم که از چهارشنبه سوری به عنوان یک فرصت صحبت میکنه و میگه نشان زنده بودن این اعتراضات هست. باز کنارش وزارت اطلاعات پیش اومده از کشف شبکه ها و تجهیزات خرابکاری برای عملیات در شب چهارشنبه آخر سال صحبت میکنه. این هم یک اتفاق شاید بشه گفت نادر هست که در شب چهارشنبه سوری اومدن و صحبت از سازمانی میکنن که اونها رو کشفشون کردن، از تیمای تروریستی صحبت میکنن، حتی دارن میگن 21 نفر رو گرفتن که وابسته به سازمان مجاهدین خلق هستن. همه اینها فضایی که ما در چهارشنبه سوری امسال داریم تجربهش میکنیم. ضمن این که داره پلیس صحبت از این میکنه که از ظرفیت مساجد و گروه هایی که او مردمی میخونه برای هر گونه جریانی که اتفاق بیفته امشب استفاده میکنه و در واقع برخورد میکنه. من بگم خب ما در مورد مسجد و این نیروهای شخصی هم که صحبت میکنیم میدونیم که یک سابقه و یک گذشته ای داره. در همین اعتراضات در این مساجد معترضان رو گرفته بودن، اونها رو شکنجه حتی کرده بودن، کتک و مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته بودن. خب وقتی صحبت از این میشه یادآور اون داستان هم هست.
کیانوش، در یکی دو روز گذشته، مخصوصا روز گذشته، رئیس اورژانس کشور خبر داد که تعداد زیادی کشته شدن، زخمی شدن، در حالی که خب هنوز چهارشنبه سوری مراسمش برگزار نشده. این گونه هشدارها به نظرت نشانگر چه مسئله‌ای هست؟
ببین، ما در سالهای بعد از انقلاب اصولا محدودیت‌های زیادی داشتیم برای آیین‌های ایرانی، یعنی مقامات جمهوری اسلامی همیشه با یک نگاه منفی در این مورد صحبت می‌کردن و اظهار نظر می‌کردن. امسال هم همونطور که تو میگی جالبه که صحبت از رئیس سازمان اورژانس کشور از آمار کشته شده‌ها و مصدوم‌ها داره میده قبل از شروع مراسم. نشان از این داره در شبکه‌های اجتماعی آنچه که من دیدم مردم میگن حکومت میخواد ترس ایجاد کنه که خانواده‌ها بترسن از جون بچه‌هاشون و بچه‌های جوان‌هاشون تو خونه نگه دارن و نذارن بیان بیرون. که خب این البته فارغ از این داستان، در چهارشنبه سوری همیشه هشدارها و توصیه‌هایی بوده که باید جدی گرفته بشه، اما اینکه از قبل مثلا دارن میگن حداقل 62 نفر چشمشون رو از دست دادن، هنوز مراسم برگزار نشده، خب جای سوال داره.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به چهارشنبه سوری امسال و شکلی اعتراضات در شهرهای مختلف کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بی بی سی فارسی روز دوشنبه 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می‌دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کردند رسماً ممنوع المعامله شدند. این در حالی است که ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراضات اخیر موازی در حمایت از معترضان گرفته بودند پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری مطرح شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مهدی یراهی که در 6 ماه گذشته حامی اعتراضات سراسری بود، عکسی از نیکا شاکرمی را به جای عکس خود در حساب کاربری توییترش گذاشته و در یک جمله در واکنش به ممنوع المعامله شدنش نوشته است: راضیم از جرم خودم. ممنوع المعامله شدن هنرمندان و چهره‌های شناخته شده‌ای که در جریان اعتراض‌های اخیر مواضعی در حمایت از معترضان گرفته بودند، پیشتر نیز در محافل فرهنگی و هنری ایران مطرح شده بود. این خبر روز 23 دی ماه از سوی اعضای کمیته حمایت از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود تایید شد. مهدی کوهیان از اعضای این کمیته در آن زمان گفته بود: با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان معترض علاوه بر ممنوع الخروج بودن، با پدیده جدید ممنوع المعامله نیز روبرو هستند، توصیه می شود در صورت قصد هر گونه معامله ابتدا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مراتب عدم ممنوعیت معامله را استعلام کنید تا مشکلات بعدی برایتان حادث نشود. منیژه حکمت، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما، نیز روز ششم اسفند در پیامی توییتری خبر داده بود که علاوه بر حکم ممنوعیت هر نوع فعالیتی، ممنوع المعامله هم شده و نوشته بود: برادران لطف کنید اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیدم. رادیو فردا هم مطلع شده که تعداد افراد ممنوع المعامله در میان رشته های مختلف هنری به ده ها مورد می رسد و شامل چهره های شناخته شده و کمتر شناخته شده می شود. این اتفاق از همان هفته های ابتدای آغاز اعتراضات سراسری در مراحل مختلف رخ داده و مسئولان نهادهای صنفی مختلف هنری از جمله خانه سینما و خانه تئاتر تلاش کردند آن را در مذاکره با مسئولان قضایی رفع کنند. بی بی سی فارسی نیز روز دوشنبه 22 اسفند خبر داد به فهرستی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران دست یافته که نشان می دهد چندین هنرمند در کشور که در ماه‌های گذشته با معترضان اعلام همراهی کرده اند رسما ممنوع المعامله شده اند. در فهرست رسمی سازمان ثبت اسناد که آقای یراهی تصویر بخشی از آن را منتشر کرده، به نام چهره‌های مشهوری مانند ترانه علی دوستی بازیگر سینما، اصغر فرهادی کارگردان، مهدی یراهی خواننده و کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده اشاره شده است. هر چهار نفر در کنار ده‌ها هنرمند و چهره شاخص دیگر از جمله ورزشکاران در شش ماهی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی می‌گذرد از معترضان و خواسته های آنان حمایت کردند. در بخشنامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با عنوان ممنوعیت از معامله به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده، آمده است بدین وسیله اسامی 53 نفر اشخاص ممنوع المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می شود. هنرمندان و ورزشکاران مخالف حکومت پیشتر نیز ممنوع از فعالیت، ممنوع الخروج، احضار و بازداشت شده بودند.
در همین زمینه همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند. آقای احمدی نیاز، برپایه قوانین جمهوری اسلامی چه وقت و برپایه چه موارد و جرائمی یک فرد ممنوع المعامله میشه؟
ببینید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به مکلفه فقط در راستای قانون، آنچه که در قانون تعریف شده، افراد را تحت عنوان ممنوع المعامله اعلام بکنه. طبق قانون، خصوصا ماده 212 قانون مدنی، مواد 418 و 423 از قانون تجارت بند اول، ماده 662 قانون مدنی، فقط تجار ورشکسته یا کسانی که به موجب حکم دادگاه محکوم شدن یا اشخاصی که عاقل بالغ و رشید نمی باشن ممنوع المعامله میشن. بنابراین ممنوع المعامله کردن هنرمندان بر اساس یک دستور به طور کامل طبق آنچه که در نظام حقوقی و قانونی ایران وجود داره، خلاف قانون، خلاف اصول حقوقی و هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. بنابراین آنچه که در این زمینه علیه هنرمندان مطرح شده، بیشتر فشار بر آنها هست، چون اگر هم حکمی هم در باب ممنوع المعامله بودن اینها صادر بشه، باید این حکم به اینها ابلاغ بشه، اونا حق اعتراض دارن، فرآیند قانونی باید طی بشه، در حالی که برای هیچ کدوم از این هنرمندان چنین رویه‌ای لحاظ رعایت نشده. بنابراین این نشون میده این ممنوع المعامله شدن هنرمندان بخشی از سیستم سرکوب، تهدید و فشار غیر حقوقی یا غیر قانونی بر هنرمندان است، چون این عمل یک چیز جدید هست که قوه قضاییه بر اساس دستوری که نهادهای امنیتی به اینها میدن و فشاری که بر سازمان ثبت اسناد و احوال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد میکنه داره این کار میکنه. مثلا در 23 مهر ماه هم حدود 53 نفر دوباره همه اینها هم اهل هنر بودند یا اهل سیاست بودند معامله شدند. این یک نوع سوء استفاده از قانون علیه دیگران محسوب میشه.
آیا تا کنون حرکتی صورت گرفته از سوی وکلا و یا همین افراد برای اینکه خب با این قانونی که اساساً وجود نداره در اصول قانونی جمهوری اسلامی حالا به نقد کشیده بشه یا بررسی بشه این مسئله که چرا ممنوع المعامله یا ممنوع الکار میکنند افراد رو؟
به طب تک تک این هنرمندان میتوانند از قوه قضاییه و سازمان سرپرستان و املاک کشور که زیر نظر قوه قضاییه است درخواست بکنند بنا به چه دلیل، مدرک و قانونی ممنوع المعامله شدند. اگر مستند این تصمیم بر اساس حکم دادگاه است، کدام حکم دادگاه؟ چرا فرایند قانونی و روند رسیدگی برای اینها لحاظ و رعایت نشده؟ چگونه این احکام به اینها ابلاغ نشده که تا به امروز خبر از آن ندارند؟ بنابراین اون اتاق تصمیم گیری قوه قضاییه که اومده این افراد رو ممنوع المعامله کرده، بر اساس کدوم قانون و رویه ای داره این کار رو انجام میده؟ خود در خود قانون آیین دادرسی تصریحا اعلام شده دادگاه بایستی به موجب قانون حکم صادر بکنه و تمام فعل و انفعال مقامات قضایی بایستی مبتنی بر قانون باشه، در حالی که قانون هرگز چنین اجازه ای رو به اینها نمیده که نسبت به ممنوع المعامله کردن هنرمندان چنین کاری رو بکنن. لذا این حق به طور کامل برای هنرمندان وجود داره به این احکام غیر قانونی یا این دستور غیر قانونی یا این بخشنامه غیر قانونی سازمان سرپرستان و املاک کشور اعتراض بکنن و خواستار ابطال آن بشن، چون این به طور کامل ناقض حقوق شهروندی، حقوق بنیادین تک تک این افراد خواهد بود.
سپاسگزارم. حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند همراه ما بود.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
کاخ سفید روز دوشنبه گفت که فعلا هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته و ایالات متحده همچنان به تعامل با ایران درباره چگونگی آزادی آمریکایی‌هایی که به ناحق در این کشور بازداشت شدند ادامه می‌دهد. این در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته بود که اگر همه چیز از طرف آمریکا خوب پیش برود، تبادل زندانیان در روزهای آینده انجام می‌شود. اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این اظهارات را دروغی ظالمانه خواند که تنها بر رنج خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران می‌افزاید. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند. آقای گلریز، در هفته‌های گذشته ما بارها چه در زمینه برجام چه در زمینه تبادل زندانیان صحبت‌هایی را از طرف امیر عبداللهیان شنیدیم که به سرعت از سوی آمریکایی‌ها تکذیب شده. به نظر شما ماجرا چیه و چرا جمهوری اسلامی به گفته نت پرایس دروغ‌های ظالمانه میگه؟
درود بر شما خانم وحید منش گرامی و شنوندگان. سه هفته پیش در گفتگویی که آقای جو بایدن با سلطان عمان داشت و الان در وبسایت کاخ سفید قابل رؤیت هست، بیانیه‌ای که در این مورد به اصطلاح نوشته شده، در اونجا مشخصاً از تلاش‌های سلطان عمان برای اینی که آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در ایران آزاد بشن تشکر کرد و دقیقا در همون هول و هوش سفری داشت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا رابرت مالی در امور ایران به عمان و ما این شنبه این اظهارات رو شنیدیم. یعنی دقیقا سه هفته بعد از این اظهارات و این سفرها ما این سخنان رو میشنویم. به هر حال صحبتی که نت پرایس میکنه از یک طرف موضوع دروغ بیرحمانه جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه که فکر میکنم برای مردم ایران چیز جدیدی نیست در مورد دروغگویی ها، ولی از طرف دیگه در عمل به طور مثال دیروز نماینده ویژه کاخ سفید در امور گروگان‌ها به دوحه رفته و مشخصاً هم آمریکایی‌ها، خود آقای پرایس مطرح می‌کنه که ما بی‌وقفه برای آزادی آمریکایی‌ها داریم تلاش می‌کنیم و غیره. به معنای دیگه نقطه اختلاف اینه که آمریکایی‌ها میگن ما هنوز به توافق نرسیدیم، عبداللهیان مطرح میکنه که یک توافقی هست، ولی هر دو تاکیدشون بر اینه که به هر حال گفتگوهایی برای آزادی این گروگانها وجود داره و این نکته مهمیه که مردم ایران در نظر داشته باشن که امریکا در عمل به دنبال این هست که با جمهوری اسلامی حداقل در مورد موضوع گروگانهای خودش گفتگو بکنه، افراد خودش رو، مقامات نماینده های ویژه خودش رو به منطقه میفرسته، با جمهوری اسلامی گفتگو میکنن از طریق واسطه مستقیم، از طریق شاید حتی سفیر سوئیس که با چادر به قم رفت و در اونجا دیدارهایی داشت و غیره. و در عمل شعارهای امریکایی ها در خصوص مسئله این که ما هیچ نوع گفتگویی نداریم دقیق نیست طبق اظهارات خودش.
آقای گلریز، ما شاهد این هستیم در حال حاضر خب توافق بین تهران و ریاض در حال شکل گیری هست. جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه زده و خب نشون میده که تهران در یک انزوای سیاسی هست برای اینکه بتونه دوباره رابطش رو با جهان برقرار کنه با توجه به فشارهایی که از سوی ایرانیان خارج از کشور و دول غربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی. آیا فکر می‌کنید با این نمایش‌هایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر نشون میده طرف‌های غربی حاضر باشن که پای میز مذاکره با تهران بنشینن و دوباره مذاکرات رو با تهران از سر بگیرن؟
پرسش بسیار مهمیه. ببینید، جمهوری اسلامی طبق نقشه راهی که اتفاقاً به گمان من نهادهای اطلاعاتی امنیتی غربی به خصوص آمریکایی و حتی اسرائیل در خصوص جنبش انقلابی مردم ایران ارائه دادن و در این نقشه راه تحلیل این هست که خب بله، این اتفاق مهمه، مردم ایران خشمگینن، گسترش، عمق و تداوم این اعتراضات وجود داره، ولی حکومت هنوز امنه و تونسته امنیت رو برگردونه، امنیت خودش رو، منظور من هست البته، و بقای خودش رو فعلا تضمین بکنه. بر این مبنا جمهوری اسلامی به دنبال به اصطلاح عادی سازیه که توافق بین تهران و ریاض یکی از اونهاست، گفتگوهایی که الان در منطقه انجام داره میشه و همچنین قدم‌هایی در خصوص آژانس هسته‌ای، قبول سفر گروسی و تا حدودی خیلی محدود البته یک مقداری شاید کوتاه آمدن در خصوص خواسته های نظارتی آژانس هسته‌ای و غیره. حکومت به دنبال عادی سازیه. مشکل اینجاست که برخلاف مردم ایران که به دنبال برافکندن حکومتن، چون هیچ امیدی به اصلاح و روندی به سمت امید در آینده ندارن طبق تمام گزارش ها و مقاومت دارن میکنن، نمونش این سلسله زنجیره‌ای حمایت دختران دانش آموز بعد از حملات شیمیایی هست که به شکل رقصیدن در ویدیوها و به زیبایی مقاومت کردن خودش رو داره نشون میده و نمونه های دیگه، همه اینها به این معنی هستش که مردم به دنبال برافکندن حکومت هستند در این جنبش انقلابی، ولی غرب به دنبال اصلاح رفتار حکومته و از این جهت خواستار این عادی سازی هم هست. پارلمان ها و رسانه های غربی به دنبال این هستند که فشار رو بیشتر بکنن. نمونه سوئیس که دیروز اتفاق افتاد خیلی مهمه. پارلمان سوئیس در اکثریت رأی داد برخلاف دولت سوئیس که تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا که اونها هم به هر حال تزیینیه اونها رو اعمال بکنه، کشور سوئیس و اون کشوری که همیشه سعی میکنه که یک مقداری بی‌طرف باشه حداقل، ولی دولت‌ها به دنبال اصلاح رفتار حکومت هستند و با حکومت میشینن. نمونش سفر عبداللهیان به ژنو بود، دیدار سه مقام اروپایی از جمله وزیر امور خارجه بلژیک، کسی که اتفاقا به صورت نمادین موهای خودش رو در همراهی با مردم ایران در ماه‌های گذشته چید و در این حال میدونید این روابطی که به این شکل به وجود میاد، همه اینها نشون دهنده اینه که این عادی کردن روابط پروسه‌ای هست که با رهبری آمریکا در برنامه کاری غربیا وجود داره. من نمونه اطلاع شخصی خودم به شما عرض بکنم، در ارتباطاتی که با مقامات هلندی ما داریم مشخص میشه که اینها هم منتظر هستند. درسته که الان به طور مثال هدف هستش که نخست وزیر به زودی با یکی از نماد جنبش انقلابی دیدار بکنه، ولی در عمل شما میبینید که به دنبال فشار بیشتر و فشارهای مهمتر نیستن. از این جهت غرب اتفاقا در پاسخ پرسش شما به دنبال عادی سازی هست که اتفاقا حکومت هم میخواد و اصل اون داستان هم بعد از گروگان ها مسئله برنامه هسته‌ای است که ببینن آیا به نتیجه باز خواهد رسید حتی با اورانیوم 84% غنی شده.
سپاسگزارم. دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند همراه ما بود. اما تنها دو روز پس از کاهش ناگهانی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ما شاهد بالا رفتن دوباره قیمت دلار در بازار هستیم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.